بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرضم به حضورتون که بله، اینجا بعد از این نکته‌ای که فرمودن مرحوم شیخ، بله بفرمایید،
نمیشه این آیه رو الا ان تکونه رو تخصیص از قبلش بگیم، یعنی مگر اون باطل هایی که راد رضایت با هم بیجا بگیم؟
نه اتفاقا اینجا استثناء منقطع، این رو فقها استثناءش میگن استثناء منقطع. خب لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونه تجارتن انترازن، یعنی فقط جایی که تجارتن انترازن باشه اکل بکنید. لا تأکلو بالباطل، آخه به خاطر این استثناء منقطع نمیخواد بگه که بعضی از اکل مال بالباطل ها اشکال نداره، نه، بخواد بگه که اگه همچین مثلا میگیم که مثلا لا تشرب الخمر الا ان یکون سکنجبین، فرض مثال.
خب مثلا ما اینجوری داشت مثلا باطل رو بزنیم کنار، لا تأکلون رو بین نکن، مگر میتونید از مولا هم مخالید در صورتی که فلان باشه مثلا.
نمیشه که باطل هم جز جمله هست، نمیشه بگیم که
اسم باطل رو کنار مثلا این فرش باشه
نه، خب اسم منقطعه، استثناء منقطع، یعنی اصلا داخل در مستثنی من نیست. شما جمله مستثنی من رو کامل نمیشه که تیکش کنار بذاره میگیم استثناء از یه بخششه که، خب نه، کل جمله منعقد میشه بعدش استثناء میاد. طبیعتا اگه استثناء حقیقی نتونست باشه که نیست، اینجا استثناء چیز میشه، استثناء منقطع میشه. عرضم به حضورتون که ببینید آقا، مرحوم شیخ فرمودن که دلیل ما بر این که جایی که منفعت نادره باشه بیع باطله، دلیلمون یا به تعبیری منفعت نادره مالیت درست نمی کنه، اینجور بگم عرض کنم خدمتتون که گفتن از راه باطل عرفی نیست، بلکه از راه چی هست؟ باطل شرعیه، چون شارع منفعت نادره رو کلم یکن گرفته. دلیلش هم شد نصوص و فتاوی، نصوص و اجماعات. خب بعد از این که اجماعات، فتاوی و نصوص رو آوردند، دو تا مطلب مطرح میکنم. مطلب اولشون همین این بود که اگر شک کردیم و امر دائر شد به اینی که موردی آیا منفعتش منفعت نادر است یا منفعت مطلوب است، چه کار بکنیم در این موارد. یه بحثشون این بود که تو سه دو خط هم بیشتر نگفتن، دو خط هم نیست، یه خط نیمه. خب اینقدر بیشتر نگفتم. مطلب دومشون ذیل بحث دو تا تمرینه، من عنوان زدم تو جزوم تدریبان، دو تا تمرینه که با توجه به این نکته‌ای که ما به دست شما دادیم، خب نکته‌ای که به دست شما دادیم که معیار ارزم محضرتون اینه که اگه منفعت نادره شد، منفعت غیر معتدتون به ها شد به باطله، با توجه به این دو تا نکته دو تا مسئله می‌خوایم، با توجه به این نکته دو تا مسئله می‌خوایم مطرح کنیم، می‌خوایم تطبیق کنیم. خب که در حقیقت این اگر نمی‌اومدم هیچ ضربه‌ای به سیر بحث نمی‌زد، کما اینکه اون فرمایش علامه هم که حالا بعد برمیگردیم ان شاءالله می‌خونیم، اگه کلاً هم نمی‌اومد تو مکاسب اون نقدی که بر فرمایش علامه است، هیچ ضربه‌ای به سیر بحث در اینجا نمی‌زد. این دو تا مطلب، دو تمرین که اینجا اومده، یکیش اینه که بحث بیع سباق. خب عرضم به محضرتون که بیع سباق جمع سبع هست، معنی حیوانات درنده، مثل بفرمایید مثل پلنگ و نمیدونم گرگ و روباه و شغال و اینا چی هست؟ اینا سباق هستن، حتی خود گربه هم از سباقه. عرضم به محضرتون که سباق حیوانات گوشتخوار، حیوانات درنده، شیر و شیر هم میکنم مثالاش رو دیگه بزرگشون یادمون رفت بگیم. اینها شیخ میفرمان اقوا اینه که به اینها جایزه، اقوا اینه که به اینها جایزه. برای چی؟ چون که اینا یه منفعت مقصودهی دارن، منفعت مقصودهشون انتفاع به جلودشون هست، جلد اینها منفعت مقصوده داره و عرضم به محضرتون که میشه از پوستش استفاده کرد، منفعت مقصوده اندل اغلا داره. چقدر اغلا حاضرن در مقابل پوست پلنگ و پوست نمیدونم ببر و اینا پول بدن، اغلا پولای کلان حاضرن در مقابل اینها پرداخت بکنن، اغراض اغلایی بهش تعلق میگیره، بنابراین بیعش جایزه. البته البته بستگی داره که آیا ما اینها رو تزکیه بردار بدانیم یا تزکیه بردار ندانیم. اگه بگیم اینا تزکیه بردار نیستند، نتیجهش چی میشه رفقا؟ نتیجهش میشه که اینا میشن میته. بعد از اینکه پوستشون میکنیم زنده زنده که نمیشه پوستشو کند، خود بکشنش دیگه، بکشنش میشه میته. در مورد میته هم بفرمایید اجماع داشتیم بر اینکه به اجرایز نیست، به خودش و اجزایش جایز نیست. خب لذا بنابر این که قائل بشیم که سبا تزکیه بردار هستن، که قبلا هم یه دفعه اشاره کردم خدمتتون، شاید قاعدتا گفتم بله، که چون تو ذهنم بوده حتما هم گفتم، بحثش هم پیش اومده که اگر قاعده در باب تزکیه چیه، اصل نگفتم به شما نگفتم، الان یادم توی کلاس دیگه گفتم بله، که یه حیوانی رو ما اگه شک بکنیم تزکیه بردار هست یا تزکیه بردار نیست، تزکیه به این معنا که اگر عرض کنم خدمتتون راهی تزکیه چی هست در شریعت، یکیش ذبحه، یکیش صیده. خب صیدم حالا صید با سلاح یا صید با کلب صید، کلب شکاری. خب اگر یه حیوانی تزکیه بردار باشه، در صورتی که تزکیه بشه، حالا یا با ذبح یا با صید، اما از کلب صید یا سلاح، در این صورت این حیوان ولو حرام گوشتم از عنایت بفرمایید، ولو حرام گوشتم باشه، ولی بعد از اینکه تزکیه شد دیگه میته نیست، میته نیست، یعنی طاهره، طاهره. بله اکل لحمش جایز نیست ولی طاهره، دست بزنی به گوشتش، دست بزنی به پوستش، دستت نجس نمیشه. خب باز ادامه میدم، این اجزایش رو اگه کسی برای لباس مصلی هم استفاده کنه نمازش باطله، تا اینجا میریم جلو، ولی دیگه میته نیست، چون میته نیست اون ادله من از بیع میته اینجا دیگه جاری نمیشه. بنابراین در مورد سبا اگر ما قائل بشیم، که قائل هم هستن، مرحوم شیخ اینو قائل تو رسائل یه جایی میگه، تو رسائل الان یادم افتید کلاس رسائل اینو گفتم، تو رسائل تو بحث براءت یه جایی شیخ میگه که ما قائل به چی هستیم، قائل به این هستیم که اصل در همه حیوانات چی هست؟ قبول تزکیه است، الا ما خرج به دلیل، ما خرج به دلیلش هم نجس العینه. در مورد نجس العین اجماع فقها هست که تزکیه بردار نیست. در مورد مسوخ اختلافیه که آیا تزکیه بردار هست یا تزکیه بردار نیست. مسوخ مثل فیل و خرس و عرض کنم خدمت و میمون و در مورد اینا اختلافیه بین فقها که آیا تزکیه بردار هست یا نه، ولی قاعده کلی اینه که هر حیوانی قابل تزکیه است الا ما خرج به دلیل. قدر مسلم ما خرج به دلیلش هم نجس العین، کلب و خنزیر، ولی بقیه حیوانات چی هستن؟ تحت قاعده داخلن. در مورد مسوخ هم عرض کردم اختلافیه. خب خیلی پرگویی کردم، اجمالا با توجه به این نکته ای که عرض کردیم که گفتیم که اگر جنسی منفعت مقصود داشته شده بیعش صحیحه، سبا باید بگیم بیعش صحیحه چون منفعت مقصوده داره، منفعت مقصوده از جلودش. بنابراین این بزرگان که آوردن توی مثالهاشون، اسد رو مثال زدن، فیل رو مثال زدن، یادتون هست که توی کلام علامه بود، توی کلام شیخ طوسی بود، خب فهد رو مثال زده بودن، خب پلنگ رو مثال زده بودن، اینا مثالاشون مثالهای خوبی نیست. ما مناقشه در مثال داریم، مثالاشون مثالهای خوبی نیست، چون اینا همش منفعت مقصوده اغلاییه داره به اعتبار پوستش، پس بیعش صحیحه. این یه مسئله. مسئله دوم بحث بیع هره هست. بیع هره یعنی بیع گربه. خب گربه هم که از سبا هست، اینم باز بیعش جائز، منتها نه برای پوستش. گربه کسی از پوست گربه استفاده نمیکنه که مثلا بگیم که ذبح شرعیش کنن، پوستش دیگه میته نیست، بعد از پوستش استفاده کنیم. نه، گربه به اعتبار این که منفعت مقصدش اینه که اگه توی خونه ای باشه، بله شر از شر موش اون خونه در امان، این منفعت اغلایی هم هستیم. خب از حالا بگذاریم، زمان ما دیگه این چیزا منسوخ شده و خبری نیست در زمان ما. کسی دیگه تو خونش گربه نگه نمیدونه اگر حالا این سوسولای جدید که نمیدونن اونا هم گربه هاشون به خودشون موش نمیخورن. بله تو خونه ها موش نیست، برعکس حالا خونه ها خونه های آپارتمانی این شکل هم اونها موش خیلی پیدا نمیشه. گربه های مینیاتوری هم خلاصه فانتزی هم اینا خیلی
گربه
استیناس مثلا بحث استیناس ها. حالا اینم بالاخره اینم امکان داره بگیم منفعت اوغلایی هست. گربه نگاه اسلام خیلی مستطره، روایتش رو برید ببینید. اما گربه تو خونه باشه این روایت است واسه عصر معاشره. شاید قبلا هم خدمتتون عرض کردم که حضرت فرموده از حضرت سوال شد که غذایی که گربه دهان زده بخورم یا نه. حضرت فرمودن انی لاستحی ان اترک یا نمیدونم الله آکل من طعام اکلته الحره، از خدا خجالت میکشم که نخورم. باز روایت داره که الحره من اهل البیت، از اهل خونه است، از اهل خونه حساب میشه. من نه اهل البیت نیستم. بله از اهل خانه حساب میشه، گربه از اهل خانه حساب میشه. حالا دیگه به هر حال خیلی موضع‌گیری یه چیزی اسلام نسبت به کلب، نسبت به کلب موضع‌گیری سفت و سختی داره، روایتش خیلی تونده، ولی نسبت به گربه نه، بسیار ملایم هست.
اینم هست
دیگه، بله اون هست، بله اون هست اگر یه تار بشه. بله یاد اینجا قدیم که حیات خونه اینا از هم جدا نبوده، که همش گله هم بوده به قول قمیان. میفرمان که و منهو یظهر، رفقا عبارت رو ببینید، عبارت رو ببینید ساده است این، و منهو یظهر ان الاقوا جواز و بی استباع. در حقیقت شیخ میگن حالا که ضابط دستمون اومد برگردیم مثالایی که در کلمات علما بود اونا رو یه مرور بکنیم، که بعضی از مثالا مثالای درستی نیست. مسئله اولی که تمرین اولی که مطرح میکنن اینه، یظهر ان الاقوا جواز و بی استباع بناء علی وقوع تزکیه علیها، بنابراین که بگیم تزکیه بردار هستن، بنابراین که بگیم تزکیه بردار هستن، که اینو برای چی دارم میگن شیخ؟
اگر تزکیه بردار نباشن
میشن احسنتون، تزکیه بردار نباشن میشن میته، میته هم دلیل خاص داره که بهش جایز نیست ولو منفعت مقصود هم داشته باشه، دلیل خاص داره که بهش جایز. این حواستون باشه تو متن نیستا، باید از بیرون به متن اضافه کنید، حواستون باشه غافل بشید از این. خلاصه بناهن حالا بقول تزکیه جو به چه درد میخوره؟ مشخص به خاطر اینه که اگر تزکیه بردار نباشه میشه میته، میتم به اجرائز نیست. این که ما میگیم اقوا جواز به اصلا یه چیزش یه پایش رو این سواره. خب چرا؟ لل انتفاع البینه به جلوده ها، چون انتفاع بین، انتفاع روشن، انتفاع روشن وجود داره به جلودش، پوستهاش. وقد نست فی روایت، یا وقد نست فی روایت، تصریح شده در روایت علا بعضها، روایات در مثلا مرحوم صاحب وسائل یک بابی باز کرده در وسائل جلد 4 صفحه 352، این رو ملاحظه بفرمایید، اصلا یه بابی داره ایشون، باب جواز لبس جلد ما لا یؤکل لحمه مع الزکاته، یعنی مع التزکیته، و شعره و ببره و صوفه و الانتفاع بها فی غیر الصلاه، اسم باب این، خب الا الکلب و الخنزیر و جواز الصلاه فی جمیع الجلود الا منهی عنه. یه باب توی وسانی عنوان بابشه که احادیث متعددی همش میورده. بله جلد 4 صفحه 352 خاصیت ملاحظه بفرمایید، روایتش اینجاست. خب فقط نصف روایت علا بعضها، بعضی از این انتفاعاتی که به جلود این برده میشه، و کذا شحومها، فقط جلودش نیست، و کذا شحومها و عظامها، از شحوم و عظامش هم میشه استفاده کرد، هم از شحمش میشه استفاده کرد، از چربیش، خب چربی منافع مقصودهی داره، برای استسبا میشه استفاده کرد، اگر این ذبح شرعی شده باشه این دیگه میته نیست، نجس نیست، طاهر، برای استسبا میشه استفاده کرد. یه منفعت مقصود است برای چی؟ برای چربی، برای چرب کردن میشه استفاده کرد. بله و اما لحوم و عظام، عظام استخوانش هم همینطور، از استخوانش هم میشه استفاده کرد. بله حالا استخوانش هم استخوانش برای چی استفاده میشه؟ واقعا منفعت مقصوده داره استخوانش یا نه، این خودش یه خورده محل تعمله. بعضی از حیوانات از استخوان‌هاش قدیم استفاده می‌کردن، مثلا برای درست کردن دکمه از استخوان استفاده می‌کردن. بله از بله بعضی از استخوان ها مثلا زمان قدیم استخوان کت، خب استخوان کت دیدید چجوری شکل مثلثی اینجوری شبیه کاردکه، از کنم خدمت برای نوشتن روش استفاده میکردن. خب برمان نوشتن اون روایت هست ایتونی به چی؟ به دواتن و کتفن ها، اون روایت حضرت که آخر عمر شریکشون آ رسول الله فرمودن قرطاسی یا کتفه؟ تو ذهن هم از کتف هم داره بعضی از چیزاش نقلاش آره بعضی از نقلاش به هم کتف گوسفند، کتف گوسفند و گاوین هم اصلا گاوال بزرگتر هم هست بالاخره به عنوان یک بله برای حالا به هر حال استخوان بعضی از حیوانات برای چی؟ برای دکمه، قدیم دکمه که درست میکردن، خب دکمه از استخوان درست میکردن، مثلا که اینجور مواد پلاستیکی ها نبوده که، از استخوان درست میکردن، بعضان از آج فیل درست میکردن، از اینا دکمه درست میکردن. دکمه هم بوده، از زمان قدیم هم دکمه بوده، اینجور نیست که چیزی تازه در اومده، دکمه بوده، منتها از چوب درست میکردن، از استخوان عمدتا از این دوتا درست میکردن. منفعت و مفسدی که براش در نظر گرفته میشه این میتونه باشه اعزام. و اما لحومها، ولی لحومش نه دیگه، لحومش نه، لحومش انتفاع بیان نداره، منفعت مقصوده نداره. فالمصرح به حیف تذکرت عدم الجواز به چه دلیل؟ معللن به ندور المنفعت المحللت المقصوده منه، منفعت محلله مقصودش، ببخشید منفعت محللش، یا به تعبیر منفعت محللهی که اغلا از اون قطع میکنن نادره. نگید عبارت پارادوکسیکال ها، اولش میگه ندور بعدش میگه مقصوده، نه منفعت مقصوده ای که منفعتی که اغلا از این قطع میکنن منفعت نادری است، یعنی منفعت غالبی نیست. مقصوده ای که اینجا میگن قبلش ندور داره، یعنی وقت مقصوده معنا نکنیم مقصوده خودمون، چون منفعت محلله ای که اغلا از این قطع میکنن نادره، یعنی غالب اغلا قطع نمیکنن، نادری از اغلا قطع میکنن. که اطعام الکلاب المحترمه و جواره الطیر، معمولا آدما کلب دارن تو خونهشون، خب نمیرن خلاصه گوشت پلنگ و گوشت روباه اونا بیارن جلو کلبشون بریزن، نه نون میریزن جلوش، از خرده ریزهای گوشت و گوشت خلاصه گوسفند و گاو و شتر و اینا خودشون مصرف میکنن جلوش میریزن. کسی نمیره گوشت پلنگ بخره بیاره بریزه جلو چی؟ جلو کلب محترمش. که اطعام الکلاب المحترمه جواره الطیره. خب این یک تمرین. تمرین دوم چی شده؟ اینا منقلب شدن، یکی جلوشون بگیره. و یظهر ایضا جواز و بیع الهره، با توجه به حرفایی که زدیم جواز بیع هره هم ظاهر میشه. و هو المنصوص و فی غیر واحد من الروایات، که اتفاقا تو روایات هم اومده، میخوایم بگیم که حتی اگه تو روایات هم نیومده بود ما میگفتیم جایزه. چرا؟ چون منفعت محلله مقصوده داره. و نسب اول منفعت محلله مقصودش هم اینه که تو خونه اگر باشه خونه رو از شر موش حفظ میکنه. حالا شیخی چی نگفتن مخصوصا قدیم، الان زمان ما خب خونه خیلی سوراخ مراخ اینا نداره، معمولا چیزایی هم که آدمات خونهاشون نگهداری میکنن تو ظرفایی هست که به این راحتی موش نمیتونه نفوذ کنه، لذا موشا دایره تاثیرگذاریشون خیلی کم شده. ولی قدیم اینطور نبود، موش خیلی تو خونه بود، خونه قدیمی خیلی زیاد بود، یعنی اگر یه گربه تو خونه رفت آمد نداشت موش خونه رو بلند میکرد. من یادمه خونه یه پدر بزرگی ما خدا رحمتشون کنه چیز داشتن توی اتاقای قدیمی، خونه بود خرابم کردن، شهرداری تو توسعه مسئله توسعه یه چیز بود خراب کرد، یه اتاق داشتن یه ظرفای شبیه تنورای گلی دو تا از اینا داشتن، خیلی بزرگم بود، این انبار گندمشون بود. خب این گلی بود دیگه، موش لامصب گل رو راحت با دندونش چیز می‌کنه سوراخ می‌کنه میره پایین، هر از گاهی حمله می‌کردن موشا، حمله میکردن سوراخ میکردن. خب دیگه حالا مجبور بودن همیشه یه مقدار سم دور بر اونجا میرفتن. و گربم، خب گربم تو خونه راهشون باز بود. خب درام درای خونه یا مثلا خونه قدیمی پدر بزرگ ما در حد یه گربه اونو از زیر در میتونه راحت داخل بشه دیگه، حالا موش که امرش سهله. خب بله خیلی موش تو خونه خیلی بود، لذا نگهداری گربه واقعا یه منفعت مقصوده جدی داشت. خب برخلاف امروز که هم موش خیلی کم شده تو زندگی های امروز ما، چیزا خوردنی، مثلا فرش ماشینی، موش بیا فرش ماشینی بخوره، با فرش پشمی قدیم یا مثلا فرشی که نخی بود میخوردنی، حسیرهای مثلا نیلوهای یزدی مثلا به فرش موشا میخوردنی، دفعه پنده بود دیگه. ولی فرش ماشینی و آکرولی کنیم نمی چیزا، موش نمیخوره اصلا، نمیتونه بخوره. یا لباسای مثلا لباسای نخی بود موشا میخوردن، ولی لباسای امروز که معمولا چی هست؟ مواد پلاستیکیه، موش به اندازه جلوش هم نمیخوره
بیچاره.
لذا خیلی کم شده. خب
اگه الان به علت کسرت گربه اینجا از مالیت نمیفته؟
به علت کسرت گربه
گربه هستش دیگه،
نه خب حالا گربه هم باز دوباره گربه تا گربه داریم، گربه ای که دستی باشه، اهلی بشه تو خونه، راحت بیاد تو خونه آدم بمونه، خب این کمتر شاید اینطوری باشه. حالا کسرت هم بالاخره بعض وقتا یه گربه مال یه کسی، حالا ولو کسرت هم باشه، خود همین اینقدر دیگه کسرت نیست که بگیم که همه جا ریخته چرا آدم بخره. بعض وقتا گربه آموزش دیده میشه توی خونه اهلی اون خونه میشه، میگن دستی شده. خدا رحمت کنه مادر بزرگ مادر ما یه گربه ای داشت خیلی عجیب بود. اصلا این پیرزن همیشه گربه داشت توی زندگیش، خب میمردن هم یکی دیگه پیدا میکرد تربیت میکرد. اینقدر این گربه‌هاش تعلیم پذیر بودن، من خودم دیده بودم، این صحنه که خودم دیدم، گربه از اتاق رفت بیرون، صدا زد در رو ببند، صدا در رو ببند، گربه بلند شد با دستش در رو بست. باور بفرمایید، باور بفرمایید، من خودم با چشم خودم دیدم، نه دیدم باور نمی‌شد. یعنی به گربه میگفت برو، میرفت گربه، خب یا یعنی گربه رو صدا زد یه بخور اینو، گربه میاد میخورد، اینجوری بود. خیلی عجیب بود این مادر بزرگ مادرمونم میشد، یعنی مادر پدر بزرگم میشد. آره تقریبا من پایی پنجم بودم از دنیا رفت. آره خیلی عجیبشون من تنها زندگی میکرد، پیرزن تنها و شوهرش شد 50 سال بود از دنیا رفته بود، تنها زندگی میکرد، ولی گربه همیشه تو زندگیش داشت. گربه‌هاش هم حرفش گوش میکردن، سیده هم بود، خیلی زن خوبی هم بود خدا رحمتش. حالا به هر حال و یزهر عزیزان خیلی بی‌فصل مشبهی در باب گربه صحبت کردیم، میفرمان که یزهر جواز و بیع الهره که تو روایات هم اومده که ولو در روایات هم نبود ما چی؟ علل قاعده قبول میکردیم این رو و نسبه او فتی موضع منت تذکرت الى علماء اینا، علاوه بر اینکه روایت داره الى علماء اینا اجماع هم داره، مسئلهش روایت داره اجماع داره، علاوه اینا علل قاعده هم هست. به خلاف القرد، برخلاف میمون، که میمون نه، میمون خب اومده باز مثالایی که علما میزنن، مسوخ یکی از مثالا شد دیگه، میمون از مسوخه، میمون رو نمیتونیم بهش رو تصدیق کنیم. هره که از سبا میگیم بهش صحیحه، ولی چی؟ میمون که از مسوخه میگیم بهش صحیح نیست. چرا؟ مسوخ قبلا معنا کردم براتون دیگه، مسوخ یعنی حیواناتی که انسانهایی به شکل اینها مسخ شدن، نه اینکه خود این همینا باشن اون انسانهای مسوخ ها، نه، یه انسانایی رو خدا میخواسته عذابشون کنه به شکل اینها مسخ کرده، بعدا نابودشون کرده، هیچ کدومشون زنده نموندن. یعنی الان میمون ها و فیل ها و خرسایی که توی جهان هستن از نسل اونها نیستن، اوناشون عذاب استیصال اومد و کلا از بینشون برد. خب منتها از این باب که انسانهایی رو خدای تعالی برای تعذیبشون در این دنیا به شکل این حیوانات مسخ کرده، خب از این باب به این حیوانات گفته میشه چی؟ گفته میشه مسوخ. بوزینه همون میمونه دیگه، حالا بالاخره به خلاف القرد که میگن این بیعش جائز نیست، بنابراین تو فرمایشات علما هم که اومده خوب گفتن، خوب گفتن. چرا؟ چون لأن المصلحة المقصود منه و هو حفظ المتاع نادرون، که اینم امکان داره در مثال شما مناقشه بکنید که شیخ منفعت مقصوده قرد رو چی میدونه؟ حفظ المتاع میدونه، خب حفظ المتاع میدونه، ولی خب نگهداری کردن از وسایل، آره از وسایل نگهداری کنه، بذاریمش کنار وسایل، بله اگه آموزش بدن دزدی هم میکنه، ولی اینایی که مکه رفتن میگفتن اطراف کوهی که میره طرف غار حرا یه تعداد میمون هستن، اینا میان وسایل حاجیان میدزدن. کیف میزنن، دیگه نمیدونم موشی موبایل میزنن، دوربین میزنن، میگیره با دو میره دیگه، برو پیداش کن. خب عرض کنم، یا ببینید حالا این که منفعت حرامه، مثل کل عبدالماهر فسترقه یادتونه که عرض کنم خدمتتون که این منفعت حرامه، ولی خب منافع حلالی هم باز ببینید شیخ الان میگن نداره، ولی منافع حلالی داره. مثلا توی مناطقی که درخت نارگیل هست، خب برای چیدن نارگیل ها از همین میمونا استفاده میکنن. خب چون آدم بخواد بره بالا بچینه خیلی اذیت میشه، اذیت کنن میمون میفرستن، میمون میره براشون چیز میکنه. فیلم سندباد دیدید؟ فیلم سندباد. البته خب حالا این بحث باقه وحشم، باز دوباره رفقا بحث باقه وحشم، اینم یه چیزی بوده که زمان شیخ انصاری نبوده. اینم که برای چی؟ برای نشان دادن به حیوان، به انسان ها، انسان ها ببینن اینا رو یاد بگیرن. این منفعت مقصوده اوغلایی است واقعا امروز. خب زمان شیخ
نه
شاید سانی تو لومه
این مثلا مطرح کردن که اگر مثلا یکی رو قول بده اون
بیا. ها بله الان آره احسن تو. بله حالا به هر حال فعل جمله اینا بعد از مثالاش قابل مناقشه است. همین غیر دیگهشون میگه شاید بشه گفت که یه جایی منفعت مقصودی در یه زمان. ببین آقا یه جمله مرحوم امام داشتن که اجتهاد تابع زمان و مکانه، یه جایی در اثر زمان و مکان در یه زمینی یا در یه زمانی مسئله عوض میشه، یه جایی منفعت یه در یه زمانی منفعت مقصودی نداره، یه دیگه داره، در یه زمینی منفعت مقصودی نداره، در یه زمینی داره. زمان و زمین هر دو تاش در اجتهاد مؤثر. به خلاف القبل لأن المنفعت المقصود منه هو حفظ المتاع نادرون. بعد ثم اعلم یه مطلبی از قبلا براتون گفتم رفقا که ان عدم المنفعت المعتد بها یادتون هست آخر بحث اعیان نجسه گفتن که ثم ان منفعت النجس المحللت قد تجعله مالا و قد لا تجعله مالا لعدم ثبوت المنفعت معتد بها منفعت المقصودت منه له. یه جمله اینجوری داشتن یادتونه که همونجا خدمت ما عرض کردن موقعی که یه چیزی از مالیت میفته، خب عامل این که از مالیت افتیده دو چیز میتونه باشه، عامل این که از مالیت افتاده شیخ میگن دو چیز میتونه باشه، یکی خصت یکی قلت. خصت یعنی پستی، قلت یعنی کمی، کم بودن، که گفتیم هم خدمتون اگر عامل از مالیت افتادنش قلت باشه، عامل از مالیت افتادنش قلت باشه هنوز ملک هست، هنوز ملکیتش در جای خود هست، ولی اگر عامل از مالیت افتادنش خصت باشه بفرمایید مال که نیست، چی ملک هم نیست، بلکه چی هست؟ حق، حق اختصاص فقط بهش تعلق میگیره. اینجا میخوان همون حرفو بزنن. ثم علم ان عدم المنفعت المعتد بها یستند و تارتن الى خصت شیخ، گاهی اوقات مستند است به خصت و پستی اون شیخ، کما ذکره من الامثلت فی عبارت المبسود و اخرى الى قلته. قلتی هم میان که جز ان یسیر من المال که لا یبذل فی مقابله مالون، جز کمی از مال که در بازار کس در مقابل این پول نمیده، که حبت حنتتن حبه حنتر کس تو بازار خرید فروش نمی کنه. فرقشون چیه این دوتا؟ هر دوتاش موجب از مالیات افتادن میشه ولی با هم فرق داره. فرقش اینه که همون چیزی گفتن، یکیش از مالیات که میفته هنوز ملک هست ولی یکیش ملک هم نیست، فقط حتی اختصاص نسبت وجود داره بهش. بل فرقو ان الاول لا یملک ولا یدخل تحت الید کما عرفت من التذکره، مملوک نمیشه تحت الید هم داخل نمیشه. خب این کما عرفت من التذکره تو تذکره جلسه قبل هم گفتم خدمت، یعنی چهارشنبه این خدمتتون عرض کردم، تذکره لا یدخل تحت الید رو نداره. خب شیخ از دو دفعه این مطلب رو دارم به علامه در تذکره نسبت میدم، در حالی که تو تذکره لا یدخل تحت الید رو نداره، فقط لا یملک داره. از تفسیر مثلا بگیم ها، خیلی خوب، حالا تحت الید هم ان الید اماره الملکیه، از این باب دارم میگن دا. چون ید اماره ملکیه است، میگن تحت الید داخل نمیشه، ملکیت نداره، از تفسیر همون است. به هر حال علامه نداره این رو، عبارت تذکره رو قبلا براتون خوندم چهارشنبه، این نداره. کما عرفت من التذکره به خلاف ثانی، به خلاف دومی دومی که چی بود؟ قلت بود. فانه او یملک، مملوکه، خب ملکیتش از بین نمیره. ولو قصب او قاسمون، خب حالا این مملوک هست به خاطر فرمای رفقا، اگر این شیء یسیر من المال دو حالت داره، اگر گاهی اوقات هست مثلیه، گاهی اوقات هست قیمیه. خب اگر مثلی باشه، اگر مثلی باشه کسی که قصدش بکنه مادام که عینش موجوده باید چکار کنه؟ باید برگردونه. اگه من برم یه دونه برنج از مغازه استراحت بازار بردارم تا اینجا بیام، یه دونه تک دونه برنج از گونیای برنجی که دم در مغازه طرف هست یه دونه بردارم تا اینجا بیام، مادام که عینش موجوده واجبه چکار کنم؟ برگردم یه دونه بذارم توی گونی بنده خدا و برگردم. خب واجب رد العین کنم. ولی اگه عینش تلف بشه، عینش تلف بشه، مرحوم شیخ تفصیل میدن بین علما، تفصیل میدن بین مثلی و قیمی. اگر مثلیه خب باید چیکار کنم؟ باید مثلش رو برگردونم، باید مثلش رو به طرف برگردونم. ولی اگه قیمیه، قیمی، قیمت رو چجور حساب میکردیم رفقا؟ میرفتیم تو بازار میپرسیم قیمتش چقدره. خب میریم تو بازار، بازار برای این قیمت گذاری نمیکنه، چون میگه تو بازار خرید و فروش نمیشه. اینجایی که قیمی است، علمامون دو دسته شدن، بعضی گفتن که ضامن نیست، خب بعضی گفتن ضامن نیست، حالا فقط همین رو شیخ میگن فلان یوجب شیخن، البته خب بعضی اشکال کردن، بعضی گفتن ضامن نیست، اگر تلف بشه ضامن نیست. چرا؟ چون این قیمی است و بله به قیمت تبدیل نمیشه که قیمتشو بده، پولشو بده. خب بعضی هم کنده خواستن که بگن که فرق نمیکنه، ولو قیمی هم نیست ولی ضامنه. ببینید عبارت رو، چیزی نداریم. ول فرقو بله حالا چی باید بده؟ طبیعتا حالا باید چیزی نگفتن اینجا، ببینید تو عبارت هیچ چی نیست، یه چیزی باید درست کنیم براش.
اگر
خواست
به قیمت داشته باشه مثلا شرط میاد نسبت
خنجی میکنن با یه چیز مشابه قیمت. حالا اینجا هیچ نیورده، تو دل شیخ هم چی بوده من نمیدونم واقعا. بل فرق و ان الاول لا یملک ولا یدخل تحت الیت کما عرفت من التذکره بخلاف الثانی فانه یملک ولو غصبه. غصبه هو به کجا میخوره رفقا؟ به ثانی میخوره. ولو غصبه غاصبون کان علیه مثل هو امکان مثلی هم. حالا قبلش من گفتم مادام که عینش موجوده واجب رد العین میکنه، به فرض که تلف بشه، به فرض که تلف بشه اگه مثلی باشه باید مثلش رو بده. خلافا للتذکره که تذکره خب فلم یوجب شیئا که غیر المثلی. ببخشید من بد گفتم یه خورده، بذارید دارم پای تخته عجله دارم چون میخوام امروز پنج روز سر بودم، کسی منتظرم یه جایی. ببینید رفقا این جایی که بفرمایید انتفاع مالیت دو تا عامل داره، یا عاملش قسمته یا عاملش قلته. در این مواردی که عامل انتفاع مالیت قلت هست میگن یوملک. خب این یوملک نوازشون هست، یوملک مملوک هست. خب لذا چون مملوک هست، لذا اگر واسه لذا در باب قصدش ما میگیم که این دو حالت داره، یا قیمیه یا مثلیه. خب یا قیمیه یا مثلیه. اصلا قبل از اینکه اینو ببینیم در فرض سلام در صورت قصد، اگر تلف بشه، اگر باقی باشه، اگه باقی باشه حکمش مشخصه رد العین، خب وجوب رد العین. ولی اگر تلف شده باشه تقسیم میده بین قیمی و مثلی. در قیمی لا شیء علیه، هیچی بر عهده‌اش نیست، اجماعی هم هست. در مثلی اختلافه. برخی مثل علامه گفتن چی؟ گفتن شبیه قیمی لا شیء. برخی گفتن چی؟ گفتن علیه مثل. علیه مثل یعنی یه دونه گندم طرف رو برداشتی تلف کردی، باید یه دونه گندم برداری بری بهش بدی. خب بعض اینجوری گفتن. دست من دیش اینجور میشه رفقا، این رو من این خود عجلهی گفتم قاطی نشه. ببینید بذارید دوباره از اول دوباره میخونم. میفهمم به خلاف ثانی به انه یملک خب ولو قصب او قاسبون کانه، اینم در فرض تلف دارم میگن کانه علیه مال فرض تلفه، اگه اینش موجود باشه رد این واجبه، کانه علیه مثل او انکان مثلی هن. اگه مثلی باشه کانه علیه مثل او، خلافاً لتذکره فلم یوجب شیئاً که غیر المثلی، که غیر المثلی یعنی چی؟ در قیم، یعنی شبیه قیمی که هیچی واجب نیست و که انه همه میگن هیچی واجب نیست. خب در تذکره در مورد مثلی هم گفته هیچی واجب نیست. و ضعفه بعضون، ضعفه قول مقابل علامه است که میگن علیه المثل، ضعفه بعضون، بعضی حرف علامه در تذکره رو تضعیف کردن که به ان لازمه این ازن، که حرف شما علامه را اگر قبول بکنیم یه لازمه داره، لازمش اینه که عدم الغرامه، لازمش اینه که اگر کسی یه صبری گندم یا برنج مال دیگری باشه، خب این اگه یه دفعه برداره بره رفقا چی میگیم؟ میگیم زامنه. ولی اگر نه دونه دونه برداره بره، خب یه دونه برداره بره خب توی فیلم چی بود؟ چیکار میکرد؟ برنامه‌ای حالا بله یه دفعه دونه دونه برداره برای جای دیگه، لازمش اینه که بگیم چی؟ بگیم این شخص ضامن نیست. اگر دفعی این مال رو برداره ضامنه، ولی اگر تدریجی ببره ضامن نیست، لازمش اینه. خب لازمه حرف علامه اینه. میفرمایند که و ضعف او بعضون به ان لازمه حین ازن عدم الغرامت فی مالو غصبه یا غصبه، غصبه بخونیم بهتر، غصبه صبرتن تدریجن. خب که شیخ هم آخرش میتونم و یمکن ان یلتزم فیه به ما یلتزم و فی غیر المثلی، امکان داره ما ملتزم بشیم در مورد مثلی به همون چیزی که ملتزم بشیم در غیر مثلی. در غیر مثلی ملتزم بشیم میشیم؟ ملتزم میشیم هیچی، بله، فقط اسیان کرده، خب چیزی بر ذمه‌اش نیست، ممکنه ملتزم بشیم فی غیر المثلی. فهمشم چیه؟ فهمشم که انه اینه که اشکالی که شخص وارد کرد اشکال واردی نیست. دقت بکنید چرا وارد نیست اشکال قصد تدریجی؟ چون ببینید این یه دونه یه دونه ها رفقا، یه وقت هست این یه دونه یه دونه تلف میکنه، یه وقت هست نه یه دونه یه دونه برمیداره میاد چی؟ میذاره توی جیب خودش، میذاره توی کیسه خودش. اینجا که یه دونه یه دونه میاد میذاره توی کیسه خودش، یه چی؟ هنوزم مال الغیره. خب اگه به یه حدی رسید که تو بازار به قیمت میخوره، ارزش مالی داره این و بعد تلف شد، این ضامنه. صحبت سر اونجایی است، اینا خودش تفصیل داره کنه، این یه دونه یه دونه که این خاص به صورت مطلق خواست با علامه اشکال بکنه که چی؟ که لازمه حرف شما اینه که یه دونه یه دونه اگه باشه طرف ضامن نیست، در حالی که اگر یه دونه یه دونه مثلا من یه صبره طعام دیگری رو بیارم تو کاسه خودم جمع بکنم، توی ظرف خودم جمع بکنم، کدوم فقیه قبول میکنه که ضامن نباشه؟ پیازا باشم اضافه کرد، میگیم آقا اینقدر اعصاب خودتون خرد نکنید، همینجا اگر این کسی که دونه دونه داره میاره هر یه دونه رو بیاره چیکار کنه؟ تلف بکنه، این یه دونه رو تلف کنه، یه دونه رو تلف کنه، یه دونه رو تلف بکنه، چی؟ هیچ دلیل برای ضمانت نداریم. جایی میتونیم بگیم ضامنی و واضح است که ضامنه که چی؟ که همه رو بیاره اینجا روی هم کنه و به حد قابل توجهی برسه و حالا یا عینش موجوده میگیم واجب رد العین کنه، یا به حد قابل توجهی رسید تلف بکنه که اینجا میگیم ضامن مثلش هستی. ولی اگه دونه دونه بیاد تلف بکنه این خیلی چیز روشنی نیست که بگیم که به عنوان نقض بر علامه واردش بکنیم. و یه ممکن
یه دونه صبره از طرف مثلا هر روز میره
میگه گناه کرده، ما که نمیگیم گناه نکرده، گناه کرده، معصیت کرده، ولی ضامن نیست. خب ضمانت اونجایی تعلق میگیره که مال باشه، این مال نیست اصلا. خب ببینید ثم چی میخواد بگه؟ یه از ظاهری صفحه 106 داشتیم بچه ها که توی همون جایی که ثم انما منفعت النجس المحلل قد تجعله مالا قد لا تجعله، اونجایی که قد لا تجعله گفتن از ظاهر ثبوت و حق الاختصاص، یادتونه؟ اونجا برای از ظاهرشون هیچ دلیلی نیوردن شیخ، از ظاهر ثبوت اینا ارجاعات چه بنویسید، دارم ارجاع میدم بهتون بنویسید، اونجا برای از ظاهرشون هیچ دلیلی نیوردن که چرا ظاهر ثبوت حق اختصاصه. امکان داره کسی بگه چی؟ بگه هیچ حقی ثابت نیست. اینجا برای اون از ظاهر دلیل میارن، ببینید ثم ان من حق الاختصاص فی الاول مشکلان، تو اون اولیه که عدم مالیت به خاطر چی بود؟ به خاطر خصلت بود. اینجا اگر بخوایم بگیم که حق اختصاص هم ندارد طرف، ملکیت که قطعا نداره، اگه بخوایم بگیم حق اختصاص نداره این چی هست؟ این حرف مشکلی است، نمیتونیم بگیم این رو. پس باید بگیم لااقل حق اختصاص داره. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یه دلیلش مع عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن من سبق الی ما لم یسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به. هر کس که سبقت بگیره به چیزی که احدی از مسلمین نسبت به اون سبقت نگرفته، مثلا یه سوسکی رو بره برداره، یه عرض کنم خدمت دنیا مثالی که قبلا زده میشد دیگه، خب یه میمونی رو بره چیکار کنه؟ گیر بندازه برای خودش برداره. هر کس سبقه فهو احق، این احق از دیگرانی که از این میمونه استفاده بکنه. به علاوه دلیل دوم، معد اخذهی قهرن ظلمن عرفن. اگر کسی به فرض مثال یه میمونی رو برای خودش رفته از جنگل آورده، تربیتش کرده، تو خونه خودش داره نگه میداره، خب به فرض که ما بگیم میمون بهش صحیح نیست، مالیت نداره، حالا کسی چی بیاد این میمون رو از خونه این بدزده، یا کلاب ثلاثه رو بیاد از خونه این بدزده، خب این آیا عرفاً به این کار ظلم گفته نمیشه؟ چرا؟ قطعاً به این ظلم گفته میشه. خب قطعاً به این سلب حق گفته میشه. همین که عرفاً عرف این رو ظلم میبینه، سلب حق میبینه، پس معلوم میشه در رتبه سابقه یه حقی قائل بوده. همین که عرف این رو سلب حق میبینه، معلوم میشه که در رتبه سابقه عرف اینجا حقی برای این شخص قائل بوده. دو تا دلیل آوردم پس شیخ. معد اخذه قهرن ظلمن عرفن. این ظلم مقول دوم عده، مقول اولش این اخذه که مضاف الیه شده، مقول دومش ظلمن عرفن هم که یعنی اندل عرف، در عرف اندل عرف این اخذ قهریش ظلم حساب میشه. هازا تمام الکلام در نوع ثالث. انشاءالله جلسه آینده برمیگردیم اون فرمایش علامه رو مقایسه میکنیم که خیلی هم نفسگیره، یه تیکش اذیت کننده است. من خواستم امروز زودتر برم ولی دیدم اگه بحث رو تیکش کنم بعد جلسه آینده وازوره ای با تکرار. انشاءالله خوب مقایسه کنید، خوب کار رو کنید روش، حل بشه مطالب. اگرم ابهامی مون جلسه آینده مقایسه میکنیم حل میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.